بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات بینات سوره مبارکه نحل را تقدیم میکنیم و آیه این که تلاوت شد، آیه شماره 12 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. حضرت پروردگار بعد از این که اشارتی به خلقت انسان فرمود، آنگاه شمه از مواهب خیش را بر انسان در سراسر کره زمین مطرح کرد. نعمت وجود انعام، حیواناتی که در خدمت انسان هستند و منافع اونها متوجه آدمی است، و به طور کلی نعمت دامداری و دامپروری مطرح شد. به دنبال اون اشارتی به زرع و کشت و باغ و درختان و نعمت کشاورزی به میان آمد و شنمه‌ای و گوشه‌ای و مصادیقی را برگزید. حضرت باری تعالی مطرح کرد، گفتیم، خواندیم، تمام شد که در پایان اون ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. هر آنچه گفته شد آیه و نشانه است برای جماعت متفکر و اندیشمند. هنگامی که حضرت پروردگار نعمت‌های زمینی خودش را مطرح می‌کند و گوشه‌ای از اینها رو به جلوه‌گری در می‌آید، مثل اینکه ذهن انسان رو فراتر می‌برد. الان در آیه 12 و سخر لکم اللیل و النهار، و مسخر کرد برای شما شب را، روز را، خورشید را و ماه را و همه نجوم و تمام اجرام آسمانی به فرمان امر او در جریانند. ملاحظه می‌فرمایید بعد از گلگشتی در زمین، حضرت حق اذهان مخاطبان قرآن را به آسمان می‌برد و به اوج می‌رساند. این روشی است که در قرآن مشاهده میشه که پروردگار خوراک همه اذهان و ادراکات رو در کلام خیش مطرح میکند. اونها که به نوعی توانایی پرش فرامانتر ذهنی ندارند، در سطوح متوسطی فرودتری اذهان اونها رو متوجه میکند به یقایقی. اما گروهی از انسانها که توانمندی اوج و فرا رفتن دارند، افق مناسب برای اونها رو نشان میدهد و میگشاید. این روشی است که در قرآن فراوان دیده می شود. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آیا تأمل نمی کنند که این اشتر را خداوند با چه خصوصیت و کیفیتی آفریده است؟ در این محیط بری، در این محیط بیابانی، با چه توانمندی های مستعد این فضاست این اشتر؟ به دنبالی که این جمله رو می‌فرماید برای جماعتی که با این حیوان سر و کار دارند، پیرامون خودشون نگاه کنند ببینند و الی السماء کیف رفعت. یک بار از آن به آسمان می‌رود و رفعت آسمان و بلندای فضای لایتناهی جب به آسمان. به دنبال اون باز به زیر می‌آید و الی الجبال کیف نصبت. حداقل به کوه‌ها نگاه کنید و ببینی چگونه این کوه ها رو خداوند نصب کرده است. و یا آن که و الال ارزه کیف سطحت. بیاد پایین تر باز تمام زمین و سطح زمین رو بنگرید که چگونه خداوند تسطیح کرده است زمین را به تعبیر ما. این نوسان در بیان رو میبینید که به لحاظ مراعات ادراکات و حال و هوای مخاطبان خداوند بازگو میکنند. اینجا هم حضرت حق ابتداعاً به زمین و اطراف و این مسائل این چینی که نزدیکتر و دست رسترند برای افهام عمومی اشارت فرمود. حالا و سخر لکم اللیل و النهار، و مسخر کرد برای شما شب را و روز را. کلمه سحر لکم بحث با در سوره مبارکه لقمان هم اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز. وقتی که حضرت حق می‌فرماید که ما مسخر کردیم زمین را، آسمان را، شب را، روز را و تمام وجود و هستی را، نکته اولی که از این آیه شریف استفاده می شود قرار آرامشی است که به جان انسان در می آید که آدمی متوجه می شود با جهانی سر و کار دارد، با طبیعتی مواجه است که به فرمان الهی در آمده است، رام خداوندی است، تسخیر شده حضرت حق است. یه طبیعت لجام گسیفته ابصار بریده پیش روی انسان نیست که ترس و وحشت وجود انسان رو در برخورد با این نظام طبیعت بگیرد، بلکه جهانی است آراسته، جهانی است به قاعده، با هدف مشخص، با چهارچوب ویژه تحت تدبیرات حضرت پروردگار. این مفهوم تسخیره و چه آرامشی به جان می‌دهد و چه انضباطی به ذهن انسان با این جهان رام شده یه به فرمان آمده می‌دهد که انسان می‌دونه تکلیف خودش رو با این دنیا تعیین کنه. نه اینکه گاه در بعضی زبارات می‌بینید طبیعت ناآرام فلان، نه اینطور نیست، بلکه دنیایی است پیش روی انسان‌ها با تمام ضوابط و قواعد خودش حساب شده، به تسخیر و فرمان خداوند در حال حرکت و به جریان در آمده. این نکته اول. نکته دوم، در عموم این موارد حضرت باری تعالی بعد از اینکه تسخیر را مطرح می‌کنند که او مسخر است، به تسخیر در آورده است و طبیعت مسخر و جهان پیرامون رام شده به فرمان الهی و به قاعده حق در جریان، بعد ضلع سوم مطرح میشه. فواید این تسخیر برای چیست؟ لکم. همیشه یه لامی میاد که این لام انتفاعه و کم شما انسان ها. در اینجا هم فرمود و سخر لکم، و این نکته دوم بسیار مهم که این جهان با تمام این عرض و طول، سخر لکم اللیل و النهار، در اینجا سخر لکم ما فی الارض جمیعا، در موارد دیگر مسخر کرده است برای شما هر آنچه در زمین است، یا فراتر از این در آسمان ها هم گاه اشاره میشه. این نکته بسیار مهمی است که انسان اگر واقعا حجاب ها رو بردارد و متوجه این خطاب خداوندی در قرآن باشد، اونگاه جایگاه، ارجمندی و حرمت خودش رو در خلقت متوجه خواهد شد و درک میکنم که چه منزلت رفیعی خداوند به این موجود به نام انسان داده است که تمام این مجموعه در این سیر خودشون و در این قاعده مندی خودشون و آرامش و قرارشون به گونه ای حرکت میکنن که منافع اون به سوی آدمی میآید. این انسان چه جایگاهی دارد که وجود باید این گونه به استخدام او درآید و تسخیر و رام شده فواید اون به سوی اون بیاد. این خیلی مهمه در این که انسان منزلت خودش رو در این وجود فراموش نکند و بداند چه جایگاهیست و بالاخره چرخ در گردش، اسیر هوش ماست، باده در جوشش، گدای جوش ماست. این رو متوجه باشد بسیار متفاوته در نگاه به خودش و دیگر انسان ها. فرمود و سخر لکم، حالا چه چیزی رو در این آیه می فرماید؟ اللیل و النهار، شب و روز را، دو پدیده مهمی که در بعض از آیات به عنوان دو آیه عجیب الهی به این دو پدیده اشاره می کند. این نظم طبیعی بسیار منظمی که تمام زندگی انسان و حیات کره خاک وابسته به این نظم طبیعی و آمد و شد و اختلاف و لیل و نهار است. تمام زندگی انسان رو تقسیم می کند، توضیح می کند. همه این نکاتی که گاه گفتیم و الان تکرار سخن نمی کند. اما به دنبال این که فرمود شب و روز رو مسخر کرده است، به قاعده و منظم می آیند، سیر خودشون رو دارن، می چرخند، تداخلشون، جا به جا شدنشون، آمد و شدشون، کوتاهی اون، بلند شدن اون، تمام ویژگی های این شب و روز به دنبال اون و شمس و القمره. خب بدیهیست دو پدیده‌ای که در ارتباط با شب و روزند خورشید و ماه هست دیگه، قوام روز و دوام شب. منتها اینجا لف و نشری که به کار بسته میشه مشوشه، نه لف و نشر مرتب از جهت ادبی، یعنی که کلمه اللیل که اول آمد در ارتباط با دومین از شمس و قمر به کار برده میشه و کلمه نهار که دوم آمد در ارتباط با به اصطلاح اولین دو نکته بعدی است که شمس است. ترتیب شاید اگر میخواست مرتب بیاد لفظ نشر میشد و سخر لکم اللیل و النهار و القمر و الشمس، اما با توجه به اینکه تقدم در قرآن با لیل است، همیشه تقدم با لیل و شب آغاز می شود و به دنبال اون روز، لذا بدیهی است اینجا که ابتداعا لیل میاد. خب از اون طرف تقدم با خورشید است نه بر ماه، یعنی عظمت ویژگی و خصوصیات خورشید روشن است که قابل ملاحظه با ماه نیست دیگه، ماه مستنیر است و خورشید منیر، لذا باید خورشید اول بیاد. از اون طرف حق تقدم با لیل است، از اینجا حق تقدم با شمع، لذا میشه لفانش رو مشبهش و یه زیبایی ادبی و معنایی رو در اینجا خداوند با همین جا به جایی ایجاد میکنند. و سخر لکم اللیل و النهار و شمس و القمر و نجوم، در یک کلمه گفتیم خورشید و ماه، اما و نجوم مسخراتون به امره، نجم هران چه در آسمان است طلوع می کند، ظاهر می شود، دیده می شود. تمام اجرام آسمانی رو، ستاره و سیاره و همه رو بفرمایید نجم. و نجوم مسخراتون به امره، تمام نجوم و تمام اجرام آسمانی به فرمان در آمده الهی هستند، مسخراتند به امر خداوند. پس تمام تحولات آسمانی هم می دانیم همه طبق قاعده و فرمان خداوندی می چرخند. ما نگران نیستیم از این که تصادفی در آسمان پیش آید، اتفاق خاصی در منظومه شمسی باشه، فراتر از اون باشد، کهکشان راه شیری باشد، در فلان مجره باشد، نه. می دانیم که اینا مسخراتن به فرمان و امر الهی، کارشون دارن انجام می دن. ما هم در جایگاه خودمون در وجود قرار داریم. مسخراتون به امره. بعد فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، هر آینه در آن چه گفته شد براستی آیات و نشانه هایی است برای قوم و جماعتی که تعقل می برزند. خب در ذهن بارکتون باشه، در خطاب پیشین هنگامی که بحث زر و زیتون و نخیل و اعناب و زمین و این مسائل بود، فرمود لقوم یتفکرون، اینجا که فراتر رفت سخن به آسمان و خورشید و ماه و نجوم و ستارگان و سیارات رسید، فرمود لقوم یعقلون. حالا ادامه داره بس. و ما ذرع لکم فی الارض مختلف الالوانه، و خداوند به هر آنچه را که ذرع لکم فی الارض، کلمه ذرع به معنای خلقه، به معنای خلق و ایجاد است، اما با این تفاوت که به آفرینش اجرام، به آفرینش پدیده هایی که استمرار یا بفرمایید تکثیر و توالد و تزاید ندارن، کلمه خلق در مورد اونها هم مطرح میشه. در مورد خورشید کلمه خلق به کار برده میشه، در مورد ماه کلمه خلق به کار برده میشه. خورشید زایش ندارد، ماه زایش ندارد، اما کلمه ذرع در مورد مخلوقی به کار برده می شود که تولد و استمرار و تکاثر داشته باشه. این در اونجا خلق عام است، در همه موارد به کار برده میشه، هر آفرینشی است، اما آفرینش موجوداتی که اینها افزایش دارن، تکاثر دارن، فزونی دارن، در مورد اونها کلمه ذر، ذرع به کار. لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، در مورد جن و انس ذرع به کار برده میشه، چون اینها تولد و تناسل و تکثیر. نباتات همینطور، حیوانات همینطور. فرمود و ما ذرع لکم فی الارض، و آنچه را که آفرید و ایجاد کرد در زمین برای شما، مختلفاً الوانو، با حال این که هر آنچه را که در زمین با این گستردگی و پهنا آفریده است و منتشر کرده است مختلفن الوانو، لونهای اون مختلف و متفاوت است. کلمه لون یعنی رنگ، جمع اون الوان. اینجا در تمایز موجودات خداوند انگشت اشارت بر رنگها میگذارد. خب این خیلی نکته زیبایی است حقیقتا. استعذار دارید شناخت پدیده ها بر اساس رنگ ابتدایی ترین، آسان ترین و در این حال عمیق ترین راه برخورد است. به بیانی می توان گفت شناخت بر اساس رنگ هم به ادراک انسان بستگی دارد، هم به احساس انسان بستگی دارد. یعنی از یه طرف ما بر اساس رنگ ها پدیده ها رو تمایز بدیم، به دلیل شناخت برای ما شناخت ایجاد میکند، اینها رو از هم جدا میکنیم، تفکیک میکنیم. طبعا این چنین است. از اون طرف رنگ یه امر احساسی است، یعنی اثر احساسی گذشته از اون معنای اثر ادراکی در وجود انسان، یه اثر احساسی در وجود انسان دارد و تأثیری دارد. بالاخره این که گاهی در خدایات خدمت عزیزان خوندیم، وقتی در جریان گاو بنی اسرائیل و سوره مبارکه بقره خوندیم، تا اونجا میسی که صفرا اون فاق اون لونها تسر رو ناظرین، چه رنگ باشد این، تا به اینجا رسید گاو دیگه دست بردارید. دیگه این ایرادات بنی اسرائیلی دیگه موسی رو خسته کرد که این سوال کند از خدا که چنین باشد، اونچنان باشد، رنگش چه باشد، ما لونها صفرا باشد، این زرد باشد، اما نه زرد بیحال بلکه زرد پرحال، یه زردی که به نارنجی میزنند. بعد فرمود این رنگیست که لونها تسر رو ناظرین، این رنگیه که سرور ایجاد میکند در نظاره کنندگان. بلی اثر احساسی رنگ در انسانه. رنگ خضرا رو میبینید، سبز رو میبینید، زرد رو در قرآن میبینید، پاره از رنگ ها که اینها کاملا مشاهده میشه. حضرت پروردگار اشاره میکند ذهن ها رو به این اثرگذاری اونا. اینجا فرمود مختلف الوان و پدیده هایی که در این وجود به رنگ های متفاوت زیبا، واقعا نقش‌آفرینی خداوند و اینکه خدا بر بوم وجود رنگ ها زده است و پدیده ها و موجودات رو به رنگ رنگ جورا جور در نظر شما قرار داده است. مختلف الوان و نباتات مختلف، گیاهان متفاوت، حیوانات گوناگون که گاه واقعا انسان متحیرانه مبهوت میمونه در قبال زیبایی و تلون این پدیده ها و این موجودات، نباتات اون به حیواناتون مختلفا الوان ها. ان فی ذلک، به راستی که در آنچه که گفته شد، لآیتن، آیه و نشانه است، لقوم یذکرون، برای جماعتی که یذکرون، یتذکرونه، برای اونها که تذکر میپذیرند. هنگامی که توجه به اینها داده میشه به خود میان، متوجه میشن، درک میکنن مطلب را. لقوم یذکرون. و هو الذی، من قبل از اینکه افق بعدی رو باز کنیم بر اساس خدایان خدمت دوستان، همینجا رو این تذکر که نوعا مفسران توجه به این معنای ظریف دارن قابل تأمله که پس از آنکه مجموعه مباحث نباتی و نمیدونم به فرمای گیاهان و زرع و زیتون و نخل و اینها اومد، اشاره کرد خداوند به لقوم یتفکرون، بعد در خورشید و ماه و نجوم فرمود قوم یعقلون، به اینجا یذکرون. یه سیر زیبا منظمی رو میبینیم، یعنی اونجایی که صحبت از شناخت به زرع و درختان و اشجار و چنین مسائلی است و آیه بودن اینها لازمه اون تفکر است. کسی بیشتر به آیه بودن این پدیده ها نزدیک خواهد شد که متفکرانه نگاه میکنند. ما زیتون رو بر میداریم میخوریم میگیم چه خوشمزه است، خورما رو میخوریم میگیم که روزدارم من و افطار من آن لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. بالاخره ما این افطار رطب در رمضان مستحب است رو میخوریم و لذتش میبریم و طعمش و شیرینیش رو نمیدانم، فرمود عرض به خدمتون نخیل و این انگور رو میخوریم، میگیم به به این، خدا برکت بده به این. خب اینا آیه ازش در نمیاد عزیزان، این آیه ای نیست برای ما. این تنعمات ما به این شیوه نگاه ما به این مواهب و پدیده های وجود از دل اون آیه برون نمی آید برای ما. زمانی اینا تبدیل به آیه میشن که نگاه ما به این زیتون نگاه متفکران است، یعنی نگاهی است که الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الی المرادی، شروع میکند این فکر کاوش کردن در این پدیده خلقت و در این میوه و در این محصول الهی برای وجود در این خورما، بعد از بیرون میاد از دلش اونچه که نوبت قبل عرض کردم بیرون میاد، بعد میاد از دل این چه هم نکاتی چه ظرافی، چه اصولی برای زندگی استفاده میشه. الله اکبر. بعد میشه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. این با کی میشه؟ با تفکر میشه. لذا فرمود ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. این تفکر به دنبال اون که فرمود سخر لکم اللیل و النهار، صحبت روز و شب و خورشید و ماه و نجوم و ستارگان آمد، دائره کار وسیع تر شد. اینجا به تفکر و به تنهایی کار به نتیجه نمی رسد. لذا فرمود لقوم یعقلون. اینجا بحث تعقله. تعقل اعم از تفکر است. یعنی ممکنه کسی متفکر باشد اما متعقل نباشد. اما اگر کسی متعقل بود متفکر هم هست. چرا؟ به دلیل اینکه تعقل ترکیبی است از تفکر و تدبر. هنگامی که کسی پدیده را از نقطه آغاز شروع می‌کند می‌شناسد تا انتهای آن می‌رود تفکر است. هنگامی که انسان معلول بازخورد رو میگیرد، تمام راه رو طی میکند، بر میگردد، شناخت رو تا نقطه ابتدا و آغاز سیر میکند، بازگردان میکند یه پدیده ای رو، نام این میشه تدبر. اگر هر دو کنار هم نشست میشه تعقل. موفق‌ترین انسان ها انسان هایی هستند که با تعقل زیست میکنند. هم علل رو خوب میشناسند تا پایان، هم معلول ها رو خوب میشناسند و میتونن به علت هاشون منتسب و مرتبط کنن. یعنی هم تفکر دارن هم تدبر دارن، هم ابتدای امور رو به دقت بررسی میکنن هم دبر و انتهای امور رو به دقت بررسی میکنن. با یه شناخت دقیق هر فعل و سخن و تصمیم و قول و حرفشون بر اساس تفکر و بر اساس تدبر است. درود خدا بر این انسان ها که اینقدر کامیاب و موفقن تو زندگیشون. به دلیل اینکه تعقل دائره وسیع‌تر، اناع و مشقت فزونتری دارد و عمیق‌تر کارش، لذا اینجا که بحث آسمان بود فرمود لقوم یعقلون. رسید به سومی، اونجا که بحث رنگ بود و آنچرا که از گیاهان و حیوانات اطراف شما این به رنگ‌های مختلف و جورا جور قرار داده است، اینجا خداوند فرمود لقوم یذکرون. چون برخورد با این نوع پدیده ها اونقدر بدیهی است که انسان یه نگاهی میکند به همین طاووس، همین تفاوت وجود همین یک حیوان رو میبیند، با یه تذکر و یه توجه درست به همین حیوان میرسد به آیات الهی، میرسد. در مقایسه با این دو کبوتر رو کنار هم میبیند متوجه میشه. پا به این باغ میگذارد، این بستان میگذارد، این میوه رو سر این درخت میبیند، اون زردالو رو، این سیب رو، اون گلابی رو میبیند، نگاهی به رنگ‌های اینها میکند متوجه میشه. یعنی اینجا تو سطحی بحث لون رو ذات پروردگار وقتی میفهمید دیگه نیاز به اون تفکر و تعمق برای رسیدن به این به اصطلاح برداشت ها و شناخت با همون لون به دست میاد. اگه همون رنگ رو انسان، حالا نه اینکه تفکرم بکنن، همین رنگ رو که ببیند، این اختلاف الوان رو که ببیند، انسان رو به خود میارد و متوجه میشد که باید نقاشی باشد که چنین نقش بر بوم زده باشد و چنین کرده باشد. به همین خاطر اینجا سطحش رو پروردگار یه مقداری فروتر آورد. فرمود لقوم یذکرون. بسیار ظرافت های جالبی است. خب مشاهده فرمودید که ابتداعا پهنه نظاره ما و آنچه را که خداوند از آیات خویش ارائه فرمود زمین بود. اونگاه به کجا رفتیم؟ به آسمان ها رفتیم. خب حالا دیگه وقتی زمین گفته شد، آسمان گفته شد، حالا نوبت کجاست؟ دیگه طبعاً و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلية تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه. دیگه حالا از زمین و آسمان خدا ما را به سوی دریاها میبره. بارها همیشه تکرار کردیم در این دعا عجیب و زیبای جوشن کبیر که اینجا می نشستید در ماه رمضان می خواندن دوستان و می خوانید در لیالی قدر. یا من فل ارض آیاتو، یا من ارض فل بهار عجائبو، یا من فل جبال خزائنو. همینطور یک یک میگید کوه و زمین و دریا و پهنه خلقت رو مملو می بینید از آیات این چنینی. اینجا دست آدمی رو میگیرد خدا به سوی دریاها میبرد. بعد از زمین و آسمان نوبت دریاست. و هو الذی سخر البحر. خب بحر هم که وقتی گفته میشه اساسا خود کلمه بحر به معنای وسعت و گستردگی است در لغت عرب. بحر به معنای کسی که خیلی دانش گسترده توی علم داره میگن چیه تو این دانش؟ متبحره. تبحر دارن فلانی دارین. خیلی هم اگر دیگه گفت بعد نهایتا میشه چی لقبش؟ میشه بحر العلوم. دیگه بحر العلوم میشه دیگه. یعنی اون گستردگی در این کلمه وجود داره. اصلا خود واژه معنای به همین خاطر نقطه مقابل بر به کار برده. خشکی های وسیع رو میگن بر، به آب های پروسعت میگن بحر در کلام هم. مثلا واژه بحر اقیانوس رو هم در بر میگیرن، دریای آزاد و غیر آزاد رو هم در بر میگیرن، تمام اینها رو شامل میشه. و با توجه به این که وسعت بحر برای ما انسان ها خیلی نیست، تو زمین بلکه 7/10 زمین رو این دریاها و اقیانوس‌ها و آب‌ها گرفته، خیلی فضای پرمطالعه ایست برای ما، خیلی فضای پرمشاهده ایست برای ما. و عجیب خداوند ذخایری رو در این آب‌ها قرار داده است. فرمود و هو الذی سخر البحر، مانند آسمان، مانند خورشید و ما دریاها را هم برای شما رام و مسخر کردیم. اینها را مسخر کردیم. آبها هم به قاعده اند. اینها هم سیر خودشون را دارند. و وضعیت خودشون. اینها هم اونجا که باید به تلاطم آیند به تلاطم می آیند. اونجا که باید آرامش داشته باشند آرامش دارند. اونجا که باید دستشون رو برای شما باز کنند مواهبشون رو به شما بدن به شما می دهند. اونجا که قوانینی درشون پیاده کردیم که بتوانید تصرفاتشون رو شما درتون شما انجام بدید، اینا مسخر شما هستن. و ده ها بعد دیگر. حالا از مجموعه مسخر بودن دریا برای انسان و انتفاع ما انسان ها از بحر به سه نکته قرآن اشاره می کنند در اینجا. فرمود و هو الذی سخر البحر یک لتأکلوا منه لحما طریا. نکته اول و مسخر بودن ابتدای دریا، منفعت اول دریاها و تسخیر اولشون برای انسانها، لتأکلوا منه، آن که میخورید، مسخر کردیم تا آن که لأن تأکلوا، سید ادبی اینه، تا آن که بخورید منه از آن بحر. چی بخورید؟ لحمن پری، یا گوشت پری. پری از همون تراوت، معنای تراوت رو میده، یعنی شاداب، با تراوت، توجه فرمایید، با لذت. اولین ویژگی خداوند مطرح میکنه در مورد دریاها و ارتباط ما انسانها به دریا، با دریا، به واسطه یه تسخیر الهی، اینه که خداوند دریاها را منابع جامع و غنی غذایی برای انسانها قرار داده. روز به روز انسانها به این نکته توجه بیشتر پیدا کردند. تا از تو زمان ما که میبینید به شدت عالمان تغذیه در این جهت توصیه های مکرر دارند. و این منابع عظیم پروتئینی که خدا در دریاها قرار داده و فواید اون و به تعبیر عامش کل سیفوت ها، تمام اینها رو خداوند چگونه مطابق با نیازهای انسان ها تنظیم فرموده است و چه ذخایری رو قرار داده است که میتوان گفت بی پایان واقعا. در اعماق اقیانوس ها، در اعماق دریاها، یه ذخایر بی انتهایی رو حضرت پروردگار در اختیار انسان ها قرار داده است. حالا حتی اگر ما آدمیان خودمون به هم رحم داشته باشیم، خودمون به هم بالاخره رعایت کنیم انضباط و رعایت کنیم انصاف و نه ظلم به طبیعت بکنیم نه ظلم به هم بکنیم در بهره برداری از این مواهب و منابع الهی، که هر کجا میبینید اگر چالشی پیش میاد سرنخون برمیگردد به کجا؟ به سوء تعامل و رفتار ما با طبیعت. وجود یه داخل پرانتزی خدمت دوستان عزیز، شاید بعضن هستن در انجمن، در این همایش مدیریت رضوی روز چهارشنبه دیروز سخنرانی ساعت 10:30 سخنرانی من بود و بنابراین که میخواستم بگم که شیوه نگاه به مدیریت در قرآن زیر مجموعه تفسیر موضوعی است، بدون نگاه یا اینکه ما یه موضوع انتزاعی به عنوان مدیریت در قرآن داریم، بعد میریم کلید واژه‌هاشو پیدا می‌کنیم، مستقلا از قرآن بیرون می‌کشیم، کاری نداریم به مفهوم منیجمنت و مدیریت. یا نه، ما همین مفهوم رو عرضه به قرآن می‌خوایم بکنیم، بعد ببینیم کجا سلب است، اثبات است، رد است، توافق است، این رو می‌خوایم استشاره کنیم، که این خوب یه کار سخت‌تری است. اون اول اونم سخت‌تر از این، هر دو بسیار سخت به معنای واقعی کلمه. بعد اشاره کردم خدمت دوستان، گفتم من به نگاه اول که نگاه میکنم به قرآن، من پارادایم مدیریت اسلامی رو به این معنا میبینم، تعریفش میکنم اینطور. ابتدا مستقیم یه تعریفیست، بنده ادعا میکنم یه تعریفیست، به عنوان یه مفسر قرآن این رو ادعا میکنم، که حسن بهره برداری از داده های الهی در وجود برای انسان همراه با تعامل بهینه در حوزه خلق، در حوزه جهان و انسان، این میشه تعریف مدیریت در قرآن. اگه این تعریف رو ما ارائه بدیم، کلید واژه اول این تعریف چی میشه؟ میشه شکر. میشه شکر. بعد باید رفت این رو در قرآن فهمید و از کجاها سر در میاره این معنا. و بعد این شکر کلید واژه بعدش چه میشه؟ اگر این معنا رو داشته باشه، میشه فکر. بعدش چی میشه؟ میشه ذکر. میشه از لا سلاسه مفهوم عام مدیریت در قرآن، تفکر، تذکر، تشکر، و همه چی رو در بر میگیره. حوزه ارتباطی با خدا، حوزه ارتباطی با طبیعت، حوزه ارتباطی با خلق و دیگر انسان ها. بعد رو پیدی رو پهلوان میخواد بره تو قرآن کاملا این رو کار جدی بکنه و استخراج کنه و بینه مکتب فکری در میاد از این به طور کلی و چه حقایقی از دل این بیرون میاد. متاسفانه ما انسان هاییم که سوء تعاملمون با طبیعت و سوء تعاملمون با هم میزند تمام این مواهب خدا رو زیر سوال میبره. برای ما فرمود ما قرار دادیم برای شما، مسخر کردیم برای خودتون، به هم رحم نمی کنید. من داخل پرانتز عرض کردم، هو الذی سخر لکم البحر لتأکلوا منه، این اقیانوس بیکران رحمت الهی پیش روی شما گشوده، این دریای ناب و این استفاده عظیم غذایی اولا، یک منبع عظیم موافق و مطابق با تمام وجود و نیازهای شما. کلمه لحمن تریان اشاره به این مناسبت داره، یعنی اشاره به این که این لحمی که از دریا برون میکشید، این مواد گوشتی پروتئینی که از این چیز سازگار تریه، این موجب شادابی وجودتون میشه دیگه. بدیهیست عزیزان، میدونید در مقایسه این عرض به خدمتون، پروتئین دریایی و گوشت‌های دریایی با دام‌ها و غیره، حالا غیر از اون تناسب و هماهنگیش با وجود انسان، بالاخره این را هم اضافه کنید که امروز یکی از دغدغه‌هایی که ما داریم اینه که این بالاخره این خوراک دام و طیور ما چیست که دام و طیور بعد خوراک ما میشوند. چقدر حاشیه امن داریم ما از این که اینها چی میخورند، هورمون هایی که اینها بهشون داده میشه چیه، بعد با ما چه میکنند، بعد چه اتفاقاتی در زندگی ما پیش خواهد آورد و در خوی و خلق و خلق ما چه ساری و عوارضی دارد. دیگه اینجا جایی است که تو خود حدیث مفصل بخواند. اما این حاشیه امن در دریاها باز مطمئنتر و محفوظتر ادا کنه. فرمود لحمن تری، یا این لحمیه که تری خودش و ایجاد تری میکنه در وجود انسان، تراوت میارد، شادابی میارد، بالاخره اون سرشار از منابعی است که وجود انسان رو به نشاط و شادابی میرساند. لحمن تری. دوم، و تستخرجو منه حلیتن تلبسونها، و این فرصت رو در دریاها براتون قرار دادیم و مسخر کردیم که تستخرجو، استخراج کنید. استخراج به درآوردن است دیگه، اما باب استفعاله و همیشه اشاره میکنیم باب استفعال چه ویژگی دارد؟ سختی. درود بر شما، دشواریه. همونطور که شما میخواید بالاخره این منابع گاز، نفت، سوخت‌های فسیلی رو از زمین استخراج میکنید، با چه زحمت و دشواری است. استخرج طلبت ده من الهائد، به چه زحمتی برون کشیدم این میتر رو از دیوار. کلمه استخراج خودش حاکی از این معنا هست، و تستخرج منه، و برون آورید با همه این دشواری و فوت و فنی که دارد این کار، قوس میخواد، قواسی میخواد، وسائل میخواد، امکانات میخواد، و میتونید این کار انجام بدید. چه چیزی را از این بحر؟ حلیتن، حلیه، حلی، زیبر، ما یتزین به، آنچه که تزین و زینت با آن شکل میگیرد. هلیتن تلبسونها، هلیه این که لبس میکنید این را، تلبسونها. دقت بفرمایید، در پارسی ما لباس رو، جامه رو به آنچه میپوشیم بر تن میگوییم دیگه. حالا این زیر پوش است، رو پوش است، تن پوش است، تمام پوش است، نیمه پوش است، هرچه است، همه اینها میشه. اما در کلام عرب فقط به این گفته نمیشه، به هر آنچه اتصال و ارتباط با اندام و بدن انسان، دست و سر انسان پیدا میکند، به کلاهی که به سر میگذاریم لبس گفته میشه، به انگشتری که به دست میکنید این لبس خاتم میشه، گردنبندی که به گردن انداخته میشه این لبس القلاده است. تمام اینا چه لبس اینا در کلام عرب معنا بسیار گسترده تر هست، مفهوم پارسی و استعمالات پارسی ماست. فرمود و تستخرجو منه حلیتن تلبسونها، دوم استفاده این که از این دریاها بیرون میکشید زیورالاتی که تلبسون. خب این نکته داره اینجا. خب این میبینیم که ذات پروردگار در وجود ما انسانها و در ماهیت ما آدمیان، ذات ما آدمیان، سرشتمون، خاصیت و خصوصیتی قرار داده است که بالاخره انسان یه حس جمالگرایی دارد. مکرر اشاره میشه خدمت دوستان عزیز، عذرخواهی میکنم چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد که این شتر صالح هست یا خر دجال. خیلی قشنگ گفته از جناب شیخ، چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد که این شتر صالح هست یا خر دجال. شما این نمی استخوان را این فیله یا آنچنان با خاک مالی هر جلوی حیوان میخورد، کیف دنیا را میبرند بعد تمام. اما حالا اگر شما بهترین غذا رو توی ظرف تلشتی بگذارن جلومون، تا نگاه به این ظرف میکنیم، مظروفش رو نگاه میکنیم، بی رغبت و ازا مر رو بلغ و مر رو کرام رد میشیم، از کنارش اعتنا نمیکنیم. اما وقتی میبینید چهار تا پیازچو، نمیدونم تربچو، سبزی و یک پنیر انشاءالله لیقوان اصل و این نان خشخاشی سنگک و اینا رو وقتی میذارن کنار، از هر چیزی برای شما لذیذتر و جذابتر، خوش رنگ زیبا توی ظرف قشنگی گذاشتن، توی تنگ آبی هم این کنارش خنکی هم گذاردن، توی سینی زیبایی قشنگی جلوی شما سفره چیدن با یه زیبایی و لطافت، بعد دیگه اینجا انسان لذت میبره. اما از اون غذای اونچنانی وقتی نیست، اون زیبایی درش نیست، اون لذت کافی رو هرگز که نمیبرد اعراضم میکند انسان. چرا؟ چون آدمی موجودی است که نه این که نیازهای خودش رو فقط میخواد برطرف کند، خداوند جوری قرار داده در اون که نیازهای خودش رو زیبا میخواد برطرف کند. بذارید اینطور بگم، یه وقتی خدمت دوستان میگفتم ریشه ها در قرآن، در سخنان معصومین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به خوبی یافت میشه که خداوند وقتی در وجود موضوع و پدیده ای رو قرار میده در رابطه با انسان، متقابلا در وجود ما جایگاهی برای اون امر خارجی قرار داده است. و وقتی نیازی در وجود انسان تعبیه میکند، در خارج پاسخ اون نیاز رو قرار داده، یعنی همگونی بین جان و جهان. این یه قانون تزایف، درست؟ حالا دقت بفرمایید، از اون طرف میبینید خداوند در نسبت به وجود و زمین میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هرچه رو زمین قرار دادیم با زینت قرار دادیم، با زینت. اصلا این بالاخره خداوند میشد که هر آنچه را که در عالم این نباتات و گیاهان به ما داده، میخواسته ذات پروردگار این نمیدونم ماده موجود در این دانه ی آفتابگردان را به ما بده، چه حاجتی بود که این گل زیبای آفتابگردان را خدا ما بده؟ میشد این رو توی قالب ساده تر، کم هزینه تر، با بسته بندی خیلی هم گران هم نباشه، شرین گرزانی هم داشته باشه، خدا درست کند و به ما بده، ما هم میگفتیم ممنون پروردگار و متشکرم، میخوردیم. اما چگونه خدا سرمایه گذاری میکند روی این؟ الله اکبر، انسان وقتی میبیند وارد این مزرعه آفتابگردان میشه، مبهوت میماند. چطور اینا هندسشون رو، نقاشی اینها رو، ترتیب اینها رو، واقعا مات میماند. نمیدونم تو محصولات همیشه تو وارد این باغ میشد، این رنگامیزی عجیب این میوه ها رو نمیدارم، در کنار این گیلاس اون زردالو رو میبینم، در کنارشون بر سر اون شاخه سیبک سرخ زغن، یک روی اون سرخ سرخ چون رخ دلدار من، یک روی اون زرد زرد چون رخ بیمار من. اینا رو که انسان میبینه واقعا متحیران، سبحان که ما خلقت هازا باطلا، زیبایی و شکوه این زینت رو میبینه. خداوند اون چرا در روی زمین قرار داده است، زینت کرده عزیزان، درست؟ یعنی که در وجود ما و در روح ما چی وجود داره؟ زینتگرایی وجود داره که خدا من نیست. نه زمین، بعد در مورد آسمان و زیناها لناظرین، و ما زینتش کردیم برای شما. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، ما تو آسمان چنین چیزهایی رو قرار دادیم. و این نگاه میکنید، الله اکبر، شب نگاه میکنید به این آسمان، لا اله الا الله، با شما نجوا میکنن تک تک این ستارگان آسمان، با شما براز چشمک میزنن، زیباییشون مبهوتتون میکنن، متحیرتون میکنن. برید کناره ها و دامنه های این کبیر کرمان، یزد، زیر این آسمان یه شبی فرصتی، دمی مهتاب شبی، ببینید چه خبر است و خداوند چه کرده است و این آسمان ها چه زیبایی پرشکوهی رو به شما ارزانی میکنند. و اگر کسی علمی تر کار میکند با آسمان، این زیبایی ها رو بهتر متوجه میشه. آسمان پرزینت، زمین پرزینت. پس مشخص میشه در وجود انسان میل به تزین وجود داره. انسان موجودی است جمالگرا حقیقتا. لذا در تعالیم و آداب شهر هم این رو میبینیم. بالاخره این که انسان در مورد لباس خدمت دوستان خواندیم در سوره مبارکه، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا بعد و لباس التقوا ذلک خیر. فرزندان آدم، ما برای شما لباس قرار دادیم که این لباس چه می کند؟ دو کار کرد دارد. یواری، وارا یواری یعنی پوشاندن، یواری سوآتکم می پوشاند بدن شما، قسمت هایی که نباید پوشیده نباشد، تمایل ندارید خودتونم اخلاقا عقلا فطرتا می پوشاند بدنتون. اولین کار کرد لباس در قرآن و اسلام شد پوشش، اما به این منحصر نشد که لباس فقط برای پوشیدنه. و ریش، کلمه ریش به اتفاق مجموعه لغویون عرب یعنی چی؟ یعنی آنچه موجب زینت است. به پر پرندگان میگن ریش، جمعش ریاش. شما یه پرنده ای رو در نظر بگیرید که این پراشو کندن، حالا رغبت نگاه کردن بهش دارید؟ این مرغ پرکنده رو ببینید، مثل مرغ سرکنده دیگه، این اصلا وزنش، این اصلا زیبایی نداره براتون. قسمتی از بدن یه پرنده می‌بینید این پراش ریخته، یه حالت چندشاوری دست میده. این ریش همون عامل زینت. و ریاشا ریشن، یعنی این لباس هم جنبه پوشش هم جنبه تزین انسان است، جنبه جمال انسان است. هیچ خداوند در کلام صراحتا داره من، اما البته حق تقدم با کدام است؟ با پوشش است. پوششی که جمال در آن باشد، نه جمالی که در آن پوشش نباشد، نه این نه، بلکه کاملا تنظیم باید رعایت بشه که سوراخ دعا گم نشه و اشتباهی در اینجا نشه که چشم دل باز کن که جان بینی، اون نباشه دیگه. پس خود این حس واقعا در وجود انسان و در جهان هم پیشبینی شده از این زیرا. دوزو در مورد زنان هم میبینید خداوند سبحان در قرآن بارها مطرح میکنند. اگر فرمود ولا یبدین زینتهن، نه این که زنان زینت نکنند، اما این زینت کنند، اما زینت خودشون رو در جایی که محل کاربرد این زینت است به کار ببندند، نه این که تزین و تبرج کنند برای جایی که خداوند این رو قرار نداده است. از مستحبات مؤکد در مورد زنان زینت آرایی است، زینت داشتن است، اما در کجا؟ در جایی که محل صرف این زینت است، نه برای شهرآشوبی، نه برای به هم ریختن انضباط ذهن جوانان جامعه و پریشان ذهنی اینها، نه این برای اون نیست، این برای نظم و قوام دادن به جامعه است. این زینت برای تحکیم مبانی خانواده است و همون حس اقنابیشه در هر دو سوی قضیه و در اینها. البته خب بدیهیست مانند در امر دیگری افراط و تفرید در این کار مذموم است. ولی این زینت در جای خودش هم داره به کار برده میشه. اما یه وقتی همینجا سوره مبارکه نور رو که خدمت دوستان عرض میکردم اشاره کردم، شاید بالاخره در دل تاریخ وقتی نگاه میکنید تو این قضیه زینت افراط زیاد شده. دیگه بالاخره هر کجای بدن رو مناسب دیدن که بتوانند به اون یه چیزی لبس کنن و زینت بدن شد دیگه. بالاخره حالا دست انسان تناسبی میبینه که درست یه چیزی بندازه، انگوش بالاخره خوبه برای این کار، گردن میشه دورش چیزی آویخت، حالا گوش هم اگه سوراخ کردیم خیلی اینجا سوراخش کردن خیلی صدمه ای نداره، این مشکلی نداره، اینو سوراخش بکنیم دیگه، به کنج بینی و نمیدانم عرض به خدمت دور کمر که حالا اون میشه بستش، دور پا خلخال هم که میشه بست، اما دیگه جاهاییست که دیگه خب ما که ندیدیم، اما بالاخره دیگران که میبینن گزارشو برای ما گفتن. بله خب فرمود و تستخرج اومن حلیتا تلبسونها، و دوم این که برون میکشید از این دریاها زینتها، تمام صدف نابی که از این دریاها برون میکشید، مرغاریدی که از این دریاها، جواهری که از این دریاها، سنگهای قیمتی که برون میآورید و چه ثروتهای کلانی رو از در این دریاها به این شیوه به در میارید و خداوند در اختیارتون قرار میده، زینت و استفاده های دیگر از اون رو دارید. و حلیتا تلبسونها، اول ضرورت رو فرمود که بحث اکل و خوردن لتأکلو، بعد افزون بر ضرورت و تستخرجو رو فرمود، سوم و ترالفلک مواخر فیه و لتبتغو من فضله، سومین استفاده، استفاده آمده شد مقدمه برای داد و ستد و تجارت در این دریا، تجارت دریایی که لازمه اون طرق مواصلات دریایی است. فرمود و ترن فلک و میبینی فلک و کشتی را که مواخره، فلک اسم جمع، میتونید جمع منو کشتی ها معنا کنیم، فلک هم بر مفرد و هم بر جمع گفته میشه، فلک فلک به فلک هر دو، مواخره، کلمه مواخر از ماده مخره و مخر میاد، مخر میم خیره به معنای شق الماء یمینا و شمالا، وقتی آب شکافته میشه به راست و چپ رد میشه این میشه مخره، و اون چه چنین شکافی رو ایجاد میکنه میشه مخر و مواخر. کشتی وقتی حرکت میکنه دیدید دیگه همین حالت رو ایجاد میکنه، آب رو میشکافد و میره جلو، نشانه چیست؟ تصرف و اقتدار. و تر الفل که مواخره، و میبینی این کشتی ها رو چگونه میشکافند دل دریاها را و در اعماق اقیانوس ها دارن دل اقیانوس ها چطور حرکت میکنن. خب این قاعده و قانون رو سخره خداوند مسخر کرده از این آب رو، این وزن حجمی رو خدا با آب داده است، به اون فلز داده است، به اون چوب داده است، این قانون وارد شدن این جامد در این سیال رو خدا به این داده است که او بگوید اوریکا اوریکا یافتم یافتم هرش میدست باشد، بلکه این رو خداوند این خاصیت رو داده است به این اجرام وجود، به این ذهن شما این تفکر رو داده که بتونید استفاده کنید، اونها رو برای شما به تصرف در آورده است. بعد این نتیجه مقدمه چی میشه این حرکت کشتی ها؟ ولتبتغوا من فضله، نتیجه میشه که شما ابتقا کنید از فضل خداوند. بارها متذکر شدیم ابتقاء الفضل در قرآن یعنی چی؟ یعنی داد و ستد مؤثر. وابتقوا من فضل الله فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله، نماز تموم شد دیگه وای نستید، بی خود قبل از نماز خیلی زودتر نهید وقتونه بگیرید، نمازم که تموم شد دیگه چکار دارید، برید دیگه، فعضا غضیت السلام فنتش رو بلد. اینو در دو جا داریم، حالا تنوع هم شد ایام بلاخره در آستانه ولادت، در مورد سفره این رو داریم، سوری مارکه احزاب در مورد وقتی آمدید و بلاخره حالا اگر آمدید خدمت پیامبر، حالا پیامبر خواسته از شما رو یک سوری بدد به قول مردم، یه دعوتی بکنه، شما 3 ساعت زودتر میاد وقت پیامبر رو گرفتید، پیامبر بابا کار و زندگی داره رسول خدا، شما بیکار که نیست. و حالا بعدم که اطعام شدید، حالا صحبت گل انداخته است و خلال دندان رو نشستید اینجا رو دارید عرض به خدمتون، فعضا ترمتون فنتشه رو خوردید خوردید برید دنبال کارتون، چرا نشستید اینجا؟ چرا وقت رو میگیرید؟ اینم فعضا قضیت صلاح فنتشه رو تموم شد برید، بعد برید فبتقو من فضل الله، برید دنبال کسب و کارتون، برید دنبال استفاده از روزی الهی. و بعد اشاره کردم ابتقا از ماده بقیه، بقیه یعنی چی؟ یعنی طلب. ابتقا باب افتعالشه، اون جدیتش رو میرسانم. در باب رزق الهی ابتقا لازمه، باید ابتقا باشه، باید با تمام وجود انسان تلاشش رو مصروف کند در راه رسیدن به رزق پاکیزه و حلال الهی. خب خداوند این دریاها رو مسخر کرد برای شما، این طرق مواصلاتی رو به شما داد که برید تو این دریاها حرکت کنید و بجوید از فضل خداوند. با تجارت دریایی آمده شد و این حرکات جهانی که الان دارید میبینید از شرق دور تا غرب دور در سیر آبها و دریاها، این جابجایی کشتی‌های سنگین، ابرکشتی‌های اونچنانی که دارن کالا جابجا می‌کنن، غلات می‌برن میارن، سوخت می‌برن میارن و تمام اون چه که امروز یه سهم عظیمی رو از تجارت بشری رو دریاها به عهده دارن. لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون، و امید است که باشد که شما شکر نعمت‌های الهی را به جا آورید. من یه جمله بگم یا دیگه فرصت نمیشه فکر میکنم دیگه. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون. این کوتاه این جمله رو بگم تمام. خب خداوند به زمین اشاره کرد، به آسمان اشاره فرمود، تجلی خودش رو، تجلی نعمتهای خودش رو در زمین، آسمان و دریا گفت. حالا یه نکته در مورد زمین، یه نکته در مورد آسمان گفته میشه، این بحث تمام میشه و بردی مباز توحیدی زیبای دیگه میشه. و القا فی الارض رواسی، خب چون اشاره شد به راه های دریایی، و القا فی الارض رواسی، خداوند در زمین رواسی قرار داد. القا اون فرو بردن است، القیتو به معنای اون به شدت متصل کردن و فرو بردن است، لذا فی هم اومد. القا فی الارض، در زمین، نه علل ارض، روی زمین. رواسی جمع راسی از ماده رسو به معنای از ثبات و تمکن، و خداوند در زمین یک عوامل ثبات و تمکنی را قرار داد. میدانیم راسی نام کوه است، کوه هاست، الجبال اوتادا، کوه ها میخ زمینند، این معادل اون خدا در زمین لنگرها به عوامل ثباتی قرار داد. انتمیده بکم، الله تمیده بکم، کراهت انتمیده بکم، که نکند مید به معنای استراب و لرزش، میدان یعنی حرکت و استراب، که این زمین دچار استراب نشه. یعنی خدا کوه ها را لنگره زمین قرار، بافت درونی کوها زنجیروار از دل زمین، اندرون زمین عامل ثبات این کره با این حرکت سنگین و این سرعت خاصی که در مجموعه منظومه دارند. و از اون طرف با ثبات روی زمین، این کوها عامل ثبات و دوام روی زمین، اگر وجود کوها نمی بود که فرسایش زمین نابود شده بود، تمام شده بود. این کوه هاست که عامل حفظ سطح زمینه از فرسایش و برخورد با این استحکاک بادها و جو و غیره، این کاملا حفظش کرده از کوه ها سطح زمین و درون زمین رو، قرار زمین رو حفظ میکنه. فرمود و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، اون آرامش. و انهارا، حالا با کوه ها چی مناسبت دارد؟ همانی که اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی، لذا فرمود و انهارن، کوها آبگیر زمینن. این ارتفاعات بلند همیشه نگاه میکنم میشه برف، این ای کوه سپید پای در بند، این قله گیتی دماوند. در این مسیری میرفتم، نه عرض به خدمت در مسیرهای متعارف، با دوستی عزیزی در این مسیری میرفتیم، یه مرتبه از پس این بلندی که بیرون آمدیم مقابل رو متحیر ماندیم، اصلا توقع نداریم مقابلمون این قله دماوند، اصلا یک شکوهی و یک عظمتی سراسر. خب این قلل مرتفع، این بلندی ها آبگاه های زمین هست. از این هاست که شما میبینید سرچشمه میگیرد، سپیدرود از این هاست که سرچشمه میگیرد، کارون از این هاست که سرچشمه میگیرد، کرخه زاینده رود از این بلندی هاست که انهار شروع میشه. فرمود و انهار از این کوها نهرها را جاری کرد خدا بند و سبلن. خب وقتی شما میگید دیگه من برخورد کردم نتونستم کاری بکنم، راه بسته بود، میگید مثل این که به کوه برخورد کردم. خود کوها در این حال که رواسیان وزنه اما سدن دیگه، میبند یا آنجا بنبسته به کوه میخوره. فرمود و سبلن، اما لابلای این کوها ما راه ها براتون قرار دادیم که بتوانید منتقل بشید از این طرف اون طرف، جا به جایی داشته باشید و این سو اون سو برید و منتقل بشید. و سبلن باز تناسب داره. آن بعضی از این راه های کوهستانی رو وقتی میبینید، لابلای آند میبینید، بعضی اینها رو در مثلا شمال ایتالیا، اسپانیا، وقتی راه های کوهی اصلا انسان از زیبایی و این شکوهی اینها باز به وجد میاد، وقتی میبیند چطور خدا این سبل رو باز لابلای اینها مارپیچ قرار داده است و دست دست انسانها رو آزاد گذارده است. و انهارن و سبلن لعلکم تهتدون، باشد که شما به اهتدا برسید. این هدایتون هدایت عرض به خدمتون علالله قصد و سبیل به هدایت معنوی نیست، یعنی باشد که از تو این راه ها و طریق ها هدایت بشید به مقاصدتون، به خواسته هاتون، به کارهاتون برسید. خداوند راه رو گشود که برید به کارتون برسید، به اموراتتون برسید، خواسته هاتون رو انجام. این ربطی به هدایت معنوی نداره. بعد و علامات و به نجمهم یهتدون، و خداوند علاماتی قرار داد، یعنی و جعل لکم علامات، علامه ما یعلم به، چیزی که آن آگاهی برای انسان میاد، نشانه، ساین، نشانه، علامه و علامات. و خدا قرار داد علاماتی رو، کوها علامتن برای راهیابی، جنگلها علامتن برای راهیابی، نهرها، رودها علامتن برای راهیابی، پستیها و بلندیها علامتن برای راهیابی. خدا در این حال علامت گذاری کرد، مثل اینجا علامه راهنمایی نمی فرمایید، خدا علامت گذاری کرد برای راهیابی تمام این وجود را در زمین. بعد و به نجم، و یکی از علائم راهنمایی شما آسمان، آقا ستاره نمی دانم سهیل، ستاره قطب شمال، ستاره چی، سیاره، تمام این صور فلکی، همه اینا شدن در طول را تاریخ راهنمای انسان در دریاها، در خشکیها، در طی فواصل، اینا شدن علائم. چه حتی مثلا فرض بفرمایید در این سالمایی که انسان رو فضا حرکت میکنند، بالاخره این سیرهای فضایی و هوایی و دیگه این خلبانها، بسیاری از راهنمایی اینا همین علامات دیگه، این علامات زمینی در پروازهای کوتاه، همین کوهاست، جنگلهاست، نهرهاست، دریاهاست که از هر راداری بهتر برای این خلبان میتواند کمک کند و راهنمایی کند. فرمود و علامات و به نجم هم یهتدون. افمن یخلق کمن لا یخلق، جمع‌بندی و نتیجه از که هفته آینده میگم، فقط یه جمله رو اینجا عرض کنم. تو این آیه، تو این آیه 16 هم یه تأویل داریم ما، من تفسیر رو عرض کردم، اما صاحب این بوعه مبارکه روایات معتبر، روایات معتبر و از دیگر ائمه، حداقل من حدود 18 تا روایت دیدم که وقتی سوال کردن از این آیه ازشون، فرمودن نحن العلامات و نجم رسول الله صلی الله علیه و آله محمد، فرمودن ما خاندان و ائمه علاماتیم و نجم رسول خداست. همینجور که شما باید در زندگی علاماتی رو برای راه یابی خودتون داشته باشید، در عالم هدایت، در عالم فضیلت، در عالم اخلاق و معنا، خداوند علائم و نجومی رو برای شما مقرر کرده است. پیشوایان دین علم الهدا هستند، نشانه های اعلام الورا هستند، نشانه های خلق در هدایت هستند. در صدرشون و نجم اذا هوا که خود پیامبره نجم و امام که علامت های هدایتی که اگر کسی دید اینها رو رهنمون گرفت به هدایت میرسد و الا به ضلالت خواهد رفت. انشاءالله ادامه بحث رو توبت آینده بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به هدایت خودت در قرآن بیش از بیش آشنا و منور بگردان، توفیق فهم بهتر آیات و بیاناتت رو، زندگی در سایه رحمت قرآن به عطرت رو نصیب و روزی همه ما بفرما. دستمون از دامن قرآن به عطرت و رسولت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.